به نام خدای حکیم و با سلام و عرض ادب خدمت عزیزان، شبهه‌ای مطرح شده در بین برخی از افراد که چون در قرآن کریم آیه‌ای درباره نجاست سگ نداریم پس سگ نجس نیست. البته در این مورد نکات دیگه رو هم میگن چطور ممکنه سگ با این همه وفاداری جزو نجاسات تلقی بشه. خب من اینجا به صورت بسیار مختصر و اجمالی در این باره چند نکته رو عرض میکنم به صورت فهرستوار و خیلی مختصر. مسئله نجاست سگ یکی از مسائل فقهی اسلامه که تو جامعه امروز ما اطلاع از اون برای خیلی ها واجب هست، با توجه به اینی که میبینید مسئله سگبازی و نگه داشتن سگ در خانه امروز به صورت یک رویه داره در جامعه ترویج میشه. عده‌ای از روی کنجکاوی میخوان بدونن که چرا اسلام سگ رو نجس میدونه و در کدام آیات یا روایات از متون دینی ما علت نجاست سگ بیان شده. بعضی افرادم در این حکم شک و شبهه‌ای ندارن و تنها از فلسفه نجاست سوال میکنن و میخوان بدونن آیا در اسلام فقط حکم نجاست سگ بیان شده یا علاوه بر این به فلسفه این حکمم اشاره شده. خب البته عده‌ای هم دم از حقوق حیوانا میزنند و حکم نجاست رو برخلاف حقوق سگ میدونند. از نگاه این دست از افراد سگ یک حیوان باوفاست و همین رو دلیلی برای طهارتش میدونند. علاوه بر این از کوچکترین دستاویزها هم برای اثبات این سلیقه فردیشون استفاده میکنن. مثلا میگن مگه میشه سگ با این همه وفاداریش نجس باشه؟ یا میگن در قرآن و روایات از نجاست سگ سخنی به میان نیامده، یا تصریح میکنن که قرآن با نام بردن از سگ اصحاب کهف از این حیوان تازه تمجید هم کرده، یا مثلا استناد میکنند که مولا علی علیه السلام مردم را به یادگیری ده خصلت از ده خصلت خوب ورزنده از سگ به اصطلاح ما رو داره تجویز میکنه و به کار بستن این خصلت ها رو در زندگی مردم توصیه میکنه و از این دست نکات رو. حال اینکه معلوم نیست نام بردن از سگ اصحاب کهف در قرآن چه ربطی به نجاست یا طهارت سگ داشته باشه، وفاداری سگ و مفید بودنش چه ربطی به عدم نجاستش داره و چگونه میشه از سخن امیر مومنان علی علیه السلام پی به طهارت سگ برد. اگه اینطوری باشه باید بگیم که آیا میشه سخن پیامبر رو که بدعت گذاران را سگان دوزخ میدانند، البته تا اونجا که یادم هست در کنز الامال جلد اول باید باشه، این حالا میتونید مراجعه بکنید که این سخن رو دلیلی بر نجاست سگ گرفت، آیا این گونه سخن گفتن صحیحه؟ اگر مفید بودن و وفادار بودن سگ برای حکم به طهارتش کافی باشه، پس خون که حیات آدم با کمبودش در خطر میفته نباید نجس باشه. آیا کسی در فواید و نیاز انسان به خون و همچنین در نجاست نجس بودن شکی داره؟ آیا به بهانه این که انسان اشرف مخلوقاته میشه نجاست خونش رو انکار بکنیم؟ تو قرآن کریم، حالا خوبه به این نکته توجه بکنیم، تو قرآن کریم فقط سه مورد از سگ به سخن به میون اومده. اولین بار و یا اولین موردی که میشه بهش اشاره کرد ماجرای سگ اصحاب کهفه که خداوند در سوره کهف در مورد سگ اصحاب کهف اینطور میفرماید که سگشان بر آستانه غار دو دست خود را دراز کرده بود و کلبهم باستون ذرایه بالوسید. تو این آیه هیچ اشاره‌ای به طهارت و نجاست سگ نشده. نهایت استفاده‌ای که از این آیه میشه اینه که اولا اصحاب کهف سگ نگهبانی همراهشون داشتن، دوم این که سگ در دهانه غار یعنی محلی غیر از محل استراحت اونها بوده، بلوسید داره میگه. تنها نکته قابل توجه در اینجا مسئله همراه داشتن سگه که اونم به بحث مهمیه که توی فقه بهش اشاره شده، بحث نگهداری سگ در خانه. دومین مورد در سوره اعراف آیه 176 هست که خداوند در اینجا میفرماید در مورد بلعم باوراس که اون رو به سگ تشبیه کرده، فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. خب سخن از یک عالم دانشمنده که ابتدا در مسیر حق بوده به گونه ای که کسی انتظار انحراف بلعم باورا رو نداشته، ولی دنیا پرستی و پیروی از هوای نفسانی او رو به سقوط میکشونه به نحوی که تشبیه به سگ شده. اما چرا به سگ تشبیه شده؟ زیرا به نظر من، البته حالا تو تفاسیرم اینطور آمده که بر اثر شدت هواپرستی و چسبیدن به لذات جهان مادی یک حالت آتش نامحدود در او ایجاد شده بوده که همواره دنبال دنیا پرستی بوده. این آتش دنیا پرستی بلعم تمامی نداشته، البته نه به خاطر نیاز و احتیاج، بلکه یک جور بیماری بوده. این بیماری در خیلی از ما هم ممکنه به شکل ضعیفترش وجود داشته باشه، مثل یک سگ هار که بر اثر بیماری هاری حالت آتش کاذب بهش دست میده و در هیچ حالتی سیراب نمیشه. خب تو این آیه هم نه سخن از طهارت سگ و همچنین نه سخن از نجاست سگ. نکته مهمی که اینجا هست قابل توجه این که اگر در آیه قبلی ذکر سگ اصحاب کهف دلیلی بر تمجید و طهارت او باشه، این آیه هم به وجود نوعی مذمت و پستی در سگ دلالت داره که سبب شده خداوند حالت یک عالم هواپرست رو به اون تشبیه کنه و میشه از این بر نجاست سگ هم استناد کرد. اما حقیقت اینه که هر دو سخن سست و باطلن. سومین آیه، آیه چهارم سوره مائده است که بحث حکم سگ شکارچی رو مطرح میکنه. تو اون آیه میگه از تو سوال میکنن چه چیزایی برای اونها حلال شده، بگو اون چه پاکیزه است برای شما حلال شده، و همینطور صید حیوانات شکاری و سگهای تربیت یافته. تو این آیه هم سخن از حلال بودن گوشت حیوانی است که توسط سگ شکاری صید شده، نه نجاست یا طهارت سگ. هرچند دلالت بر قابل استفاده بودن صیدی که توسط سگ شکاری انجام شده داره و در روایات نیز اومده که این صید را میشه پس از شستشوی محل تماس سگ استفاده کرد. این سه تا آیه تنها مواردی هستند که در اونها سخن از سگ به می اومده، اما در اونها نه اشاره‌ای به طهارت سگ شده نه نجاستش. حال که ثابت شد قرآن دلالتی بر نجاست و طهارت سگ نداره، آیا بر همین اساس میشه نتیجه گرفت پس سگ نجس نیست؟ سوال اینه که در مقابل اینایی که استدلال میکنند، آیا همه احکام باید در قرآن ذکر شده باشه؟ آیا ما تو قرآن تو همه احکام رو واقعا داریم؟ آیا میشه حکمی رو که فقط به خاطر عدم ذکرش در قرآن آمده انکار بکنیم؟ مثلا عدد رکعات نماز، ما میگیم 2 رکعت صبح، 4 رکعت ظهر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب و 4 رکعت نماز عشاء، آیا تو قرآن ذکر شده؟ با اینکه از مسلمات همه مذاهب اسلامیه، چه مذاهب اهل سنت چه شیعه. یا مثلا میگیم آیا حرام بودن گوشت سگ در قرآن ذکر شده؟ نقطه مقابلش، اگه نجاستش مطرح نشده، آیا حرام بودنش ذکر شده که ما حرام میدانیم؟ آیا کسی در حرام بودن گوشت سگ شک هم داره؟ با اینی که در سوره انعام آیه 145 تصریح شده که محرمات 4 مورد بیشتر نیستن: مردار یعنی میته، خون همون که میگه دمن مسفوها، گوشت خوک، لحم خنزیر و حیوانی که برای بت‌ها ذبح شده باشه. اوهل لغیر الله به، گوشت سگ که از اینها نی. پس طبق این آیه اگر ذبحش کنیم لابد باید حلال باشه از نظر اینهایی که این استناد اینطوری میکنن. بنابراین منکران نجاست سگ باید خوردن گوشت سگ رو به ناچار حلال بدونن، با اینکه همشون حرام میدونن. پاسخ به این گونه شبهات اینه که اولا قرآن کریم در احکام فقهی معمولا به کلیات بسنده کرده. به عبارت دیگه قرآن مثل قانون اساسی میمونه که فروع قوانین مدنی، حقوقی، جزایی و امثال هم توش وجود نداره، اینا میشه قانون موضوعه. ثانیاً طبق آیه 44 سوره نحل، خداوند سبحان تبیین و تفسیر هر کدوم از احکام رو به پیغمبر اکرم و در پی اون به ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین سپرده. تو این آیه 44 سوره نحل خداوند فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی ای پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که بر ایشان نازل شده تبیین و تفسیر بکنی. همینطور خداوند متعال در آیه 7 سوره 8 دستور داده که علاوه بر آنچه خداوند در قرآن بیان کرده از سخنان پیامبر و امامان هم ما اطاعت بکنیم، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما انهاکم عنه فانتهوا، یعنی ای مردم هرچه رو رسول ما به شما دستور داده اجرا کنید و هرچه رو نهی کرده حتما خودداری کنید. اگر پیغمبر اکرم میفرمایند که نکته بسیار مهمی که نباید ازش غفلت بکنید در این مورد، در موردی که خب در این آیه پیغمبر رو گفته ائمه رو نگفته، ما میگیم اگر پیغمبر اکرم میفرماید انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، که این روایت رو اهل سنت هم بعضی ها دارن، البته کتب ما وسائل شیعه جلد 27 صفحه 33، پیغمبر اکرم فرمان من دو چیز گرانبها رو در میان شما به امانت میگذارم و از بین شما میروم، ترک میکنم شما رو، که این دو هرگز از هم جدا نمیشوند. ان تمسکتم بها لن تزلوا ابدا، اگر به هر دوی اونا تمسک کردید هلاک نمیشید، گمراه نمیشید. سر این فرمایش پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله اینه که همه اون چه ما به اونها احتیاج داریم در نص و ظاهر قرآن نیامده و ما باید در کنار قرآن روایات پیامبر و ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام رو هم حتما در نظر بگیریم. اما اگه گفتیم یکی رو قبول داریم و اگر گفتیم حسبنا کتاب الله و اطرت رو رها کردیم، ضمانتی برای هدایت ما وجود نداره. این دو رو باید حتما با هم داشته باشیم تا بتونیم به هدایت برسیم. خلاصه مطلب این که برای به دست آوردن حکم شرعی قرآن یکی از منابع استنباط احکام الهی هست، علاوه بر کتاب آسمانی ما روایات معصومین علیهم السلام یکی دیگه از منابع که اگه حکمی در قرآن ذکر نشده باشه باید به روایات ما مراجعه بکنیم. و اما بحث مهم نجاست سگ در روایات، عمده دلیل ما برای حکم به نجاست سگ به همین روایات برمیگرده. احادیث زیادی هم در این باره ما داریم، به طوری که در کتاب ارزشمند وسایل شیعه و بهار الانوار ما ابواب مختلفی در این رابطه داریم، مثل باب نجاست کلب یا خنزیر یا خوک. این بابها زیاد هست در اونجا. هر یک از این ابواب رو ما ببینیم روایاتی رو در بر داره که بیان کننده نجاست سگه. کسی که از علوم دینی کمترین اطلاعاتی داشته باشه با دیدن عنوان این بابها، نه اینی که بره بخونه، یقین به حکم نجاست سگ در اسلام میکنه، چه رسه به اینکه روایات هر باب رو مطالعه و بررسی هم بکنه. البته روایاتی که از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام درباره نجاست سگ به ما رسیده دو دسته هستن. دسته اول روایاتی که به صراحت در اون روایات واژه نجاست آمده، مثلا به عنوان نمونه حالا من یکیش عرض میکنم، عرضم به حضور شما که در هم کتاب وسایل شیعه جلد 1 صفحه 226، از آفر از امام صادق از نوشیدن و وضو گرفتن با پسمانده آبی که بعضی از حیوانات سطور مثل گوسفند و گاو و شتر و الاغ و اسب و استر و درندگان و اینها نوشیدن سوال میکنه، امام صادق علیه السلام میفرمایند بنوش و وضو بگیر، مانعی نداره. و سپس از سگ سوال میکنه، امام صراحتا میفرمایند نه. میپرسه آیا او یک درنده مثل دیگر درندگان نیست؟ امام میفرمایند نه، نه به خدا، او نجس است. باز تکرار میکنه، جالب اینه که امام تکرار میکنه نه به خدا، او نجس است. دسته دوم روایاتی که واژه نجس در اونها نیومده، اما با قرائن موجود در اونها نجاست سگ اثبات میشه. مثلا ابن مسلم میگه از امام صادق علیه السلام درباره آبی که سگ ازش نوشیده سوال کردم که آیا میتونیم باش وضو بگیریم یا بخوریم؟ امام صراحتا فرمودن از اضافه آبی که سگ آشامیده نه وضو بگیرید و نه بنوشید و اون آب رو دور بریزید و ظرفش رو هم بار اول با خاک بعدن با آب هم بشویید. بعد دو بار تأکید شده. تو این روایات روش برخورد با سگ مثل روش برخورد با نجاسات دیگر تصریح شده. تو این احادیث دست دوم حکم عدم جواز آشامیدن و وضو گرفتن از نیم خورده سگ تصریح شده که قرینه بر نجاستش هم هست. به بیان ساده تر تو این دست از روایات حکم نجاست سگ اومده بدون اینکه لفظ نجس ذکر شده باشه و این حکم با تعابیر دیگه هم ذکر شده. در نتیجه برای اثبات نجاست سگ روایت دست دوم هم مثل روایت دست اول کفایت میکنه و نیاز نیست که انسان شک بکنه تو اینها. مسئله نجاست سگ مورد اجماع فقهای شیعه است. فقهای اعظم شیعه سگ رو یکی از نجاسات میدونند و این حکم بین همه فقهای شیعه اجماعی. ما فقیهی نداریم که سگ رو غیر نجس بدونه، اما تو مذاهب اسلامی فقط مالکی ها هستند که سگ رو نجس نمیدونند اما به نجاستش عمل میکنند. جالبه که مالکی ها که یکی از فرق چارگانه اهل سنت هستند، اونها هم معتقدن احکام دستورات مربوط به سگ باید به صورت تعبدی عمل بشه. با اینکه سگ رو نجس نمیدونند اما از روی تعبد ظرفی رو که سگ لیسیده هفت بار میشویند. حالا شافعی ها و عرض کنم حنبلی ها و اینها که صراحتا میگن ظرفی رو که سگ ازش نوشیده باید هفت بار تطهیر کنیم که یک بار از این هفت بار بدون تقدم اینی که اول باشه یا وسط باشه حتما باید خاکمال هم بشه. مسئله نجاست انواع سگ ممکنه بعضی شبهه بکنن، بعضی از انواع سگ فرق میکنن سگای فانتزی و امثال هم. اونم تو روایت معصومین علیه السلام آمده اون چه که سگ برش اطلاق میشه، حالا میخواد کوچک باشه، بزرگ باشه، تازی باشه، شکاری باشه، هر چه که باشه فرقی بین انواعش نیست. توی روایت همه معصومین همه اینها رو نجس میدونن و تو نجاستشون فرقی بین انواعش هم نیست. حکم همه سگ‌ها یکیه. گروهی فکر میکنن فقط سگ‌های نجسند که از نگهداری اونها نهی شده، مثل سگ‌های ولگرد، اما سگ نگهبان و سگ شکاری یا سگ‌هایی که پلیس داره تو گروه های امدادی به کار میگیره لابد اینا پاکن. نه خیر، این تصور درست نیست. انواع سگ ها، چه شکاری، چه سگ چوپان، چه سگی که پلیس به کار میگیره، همشون نجسن و آب دهان و همه بدن اونها هم نجسه. این مطلب از روایت ائمه معصومین هم استفاده میشه. حالا سگ در خونه میتونیم نگهداری؟ مسئله نجس بودن سگ غیر از حرمت نگهداری اونه. نگهداری از سگ برای کسانی که استفاده عقلانی و عقلایی ازش دارن تازه برای اونها کراهت شدید داره. اونی که مثلا دلیل نداره سگ داشته باشه کراهت داره، تو روایات امری ناپسند شمرده شده. تو خونه که نمیتونیم بیاریم. چرا؟ چون تو روایات تصریح شده در خانه ای که سگ بیاد تو اون خونه فرشتگان الهی نازل نمیشوند. گفته در خانه‌ای که سگ تونه ملائکه وارد نمیشن. این کراهت سبب میشه که حتی نماز خوندن در چنین خانه‌ای هم مکروه باشه. نه فرشتگان به اصطلاح رزق و روزی میان، نه دعا در اون خونه اجابت میشه، حتی نماز تو چنین خانه‌ای هم مکروهه. نتیجه کلی بکنم اینکه مسئله نجاست سگ یکی از مسائل قطعی فقهی در اسلامه. با اینکه در قرآن هیچ اشاره‌ای به این مسئله تصریحی نداریم مثل بسیاری از مسائل دیگه نشده، اما این حکم در روایات معتبر صریحاً بیان شده. در این حال نجاست سگ سبب نشده معاملش حرام بشه، چرا که نجاست هیچ مدخلیتی در حرمت معامله نداره و حرمت خرید و فروش دائره مدار اینه که مبیع یا اون چیزی که داریم باش معامله میکنیم روش دارای منفعت اوغلایی باشه یا نباشه. پس تنها معامله سگهایی که فاقد منفعت اوغلایی باشن جایز نیست. اما در مورد فلسفه نجاست سگ روایات ائمه معصومین مطلقه و فلسفه حقیقی این حکم بر ما پوشیده است. ما نمیدونیم چرا، ممکنه علم امروز ثابت بکنه مثلا یا فردا ثابت بکنه به مثلا این دلیل سگ نجسه، اما ما که مسلمان هستیم قبل از اینکه بخوان به این حرمت برسن ما تعبدی میگیم ائمه معصومین سگ رو نجس میدونند و لذا این بدون توجه به فلسفه اون چون ائمه فرمودند سگ نجس شناخته شده است. و السلام علیکم و رحمت الله.